ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در ایران 251 نفر اعدام شدند. بلومبرگ به نقل از منابع اروپایی از آغاز دوباره مذاکرات دوحه پس از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه گزارش داد. در حمله موشکی روسیه به اودسا در اوکراین دست کم 18 تن جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 251 نفر از جمله 6 زن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اعلام این مطلب تصریح کرده مقایسه این رقم با شمار اعدام‌های سال گذشته در همین مدت که به 117 نفر رسید نشان از رشد فزاینده صدور و اجرای حکم اعدام در ایران دارد. دو برابر شدن شمار اعدام ها در ایران در حالی است که از مجموع کل 251 اعدام ثبت شده در سال جاری تنها 31 اعدام توسط رسانه های داخلی یا منابع رسمی اعلام شده و مابقی به صورت مخفیانه صورت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود میگوید موارد اعدامی که در مطبوعات رسمی اعلام نشده باشند تنها در صورتی ثبت می شود که بتواند به طور مستقل از طریق 2 منبع معتبر و غیر مرتبط با یکدیگر صحت آنها را تایید کند. از همین رو این سازمان تاکید دارد که تعداد واقعی اعدام ها می تواند از آمار اعلام شده بیشتر باشد. آژانس خبری بلومبرگ به نقل از 2 منبع دیپلماتیک اروپایی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای از احتمال ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی پس از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه گزارش داده است. جو بایدن قرار است 2 هفته دیگر به خاورمیانه و از جمله اسرائیل و عربستان سعودی برود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در یک توییت نوشت دریافت تضمین منفعت اقتصادی از توافق هسته‌ای می‌تواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند. این رویکرد در حالی مطرح شده که طرف‌های غربی این مذاکرات می‌گویند مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با خواسته‌های غیر واقعی و فراتر از توافق هسته‌ای به قطر رفته بودند و از همین رو مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشت. در حمله موشکی امروز روسیه به یک منطقه مسکونی در جنوب اودسا دست کم 18 تن جان باختند و 30 تن زخمی شدند. این در حالی است که به گفته مقامات محلی شمار تلفات ممکن است افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی ناکامی در پیشرفت عمده نیروهای روسیه در بخش‌های شرقی اوکراین، ارتش آن کشور را به حملات موشکی بیشتر به مراکز پرجمعیت و زیرساخت‌ها کشانده تا وحشت بیشتری در اوکراین ایجاد کند. نهادهای اطلاعاتی بریتانیا گفتند که دفاع مؤثر اوکراین در هفته‌های گذشته روسیه را وادار به عقب‌نشینی از جزیره مارها کرد. کیف از همسایگان روسیه در دریای خزر خواسته اجازه ندهند مسکو از آن منطقه برای شلیک موشک به اوکراین استفاده کند. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اینکه در کنوانسیون حقوقی خزر دریای صلح و دوستی اعلام شده روسیه را متهم کرد که این توافق بین المللی را زیر پا گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
با گذشت 1 هفته از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران و 1 روز پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران، وزیران خارجه ایران و اوکراین 5 شنبه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان با تأکید مجدد بر مخالفت تهران با جنگ، بار دیگر از آمادگی خود برای کمک به یافتن راه حل دیپلماتیک خبر داد. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه اوکراین، محور دیگر آخرین تماس تلفنی وزیران خارجه اوکراین و ایران شرح داده شده و آمده دمیترو کولیبا به همتای ایرانیش گفت روسیه با شلیک موشک به اوکراین از حوزه خزر کنوانسیون حقوقی این دریا را نقض کرده. وزارت خارجه اوکراین همان روز در بیانیه جداگانه کشورهای ساحلی حوزه خزر را فرا خواند. روسیه را به اجرای تعهدات بین المللیش از جمله کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترغیب کنند. در این بیانیه با اشاره به مفاد این کنوانسیون درباره استفاده از خزر صرفاً به اهداف صلح‌آمیز و تبدیل این دریا به منطقه صلح و حسن همجواری تاکید شده، حملات موشکی روسیه به اوکراین از حوزه خزر نقض اشکار این کنوانسیون است. آرکادی دومنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید دریای صلح شعاری توخالی است.
در ابتدای مذاکرات بین کشورهای ساحلی بحث بر سر این بود که دریای خزر به حوزه غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیروهای نظامی روسیه می توانند در سراسر این دریا فعال باشند. اتفاقا روسیه چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر از ایجاد پایگاه نظامی جدید در این منطقه خبر داد و با این گام تأکید کرد در پی تصمیم کشورهای ساحلی مبنی بر عدم حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، جایگاه روسیه به عنوان نیروی نظامی برتر در منطقه تثبیت شده. روسیه در سالهای 2015 و 2016 از خزر به سوریه موشکهای بالدار شلیک می‌کرد. دست کم در سه نوبت شهرهایی در اوکراین از خزر هدف حملات موشکی قرار گرفته. آخرین بار چنین حمله‌ای به کیف، پایتخت اوکراین، دو روز پیش از اجلاس سران کشورهای حوزه خزر انجام شد. اما در این اجلاس این موضوع اصلاً مطرح نشد. هم به آن دلیل که همسایگان روسیه ترجیح می‌دهند درباره تهاجم نظامی کرملین علیه اوکراین اظهار نظر نکنند و هم به آن دلیل که پذیرفتند دریای صلح شعاری تو خالی است و خزر هیچگاه منطقه غیر نظامی نخواهد شد.
رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 4 سال پیش در پنجمین نشست خود در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشیده بود امضا کردند. بر اساس این سند، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود و کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی همسایگانشان احترام قائل باشند و به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند. حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه نیز ممنوع اعلام شده. در ششمین نشست که چهارشنبه در ترکمنستان برگزار شد، سران کشورهای ساحلی بر توسعه نظامی در حد کفایت معقول، تعدیل پایدار تسلیحات، شفاف سازی فعالیت‌های نظامی بدون آسیب رساندن به امنیت طرف دیگر، عدم حضور نیروهای کشورهای ثالث از جمله با هدف عملیات نظامی علیه هر یک از کشورهای این حوزه به توافق رسیدند. ایران و روسیه به رغم اختلاف‌های اصولی پیرامون تقسیم دریای خزر درباره تأمین امنیت این دریا اتفاق نظر دارند. ایران تنها کشوری است که هنوز کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب نکرده و این امر منوط به توافق نهایی درباره سهم هر یک از کشورهای ساحلی از بستر و زیربستر این دریا می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
موارد ابتلا به کرونا در تعدادی از کشورها مجدداً بالا رفته است. گزارش ها حاکی‌ست موارد ابتلا در ایران طی یک هفته 4 برابر شده، در حالی که در بریتانیا 30% افزایش یافته است. دکتر ماهان قفاری، اپیدمیولوژیست در لندن، به رادیو فردا میگوید
مهمترین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، درسته ما همین زیر شاخ‌ها و زیر سویه‌های اومیکرون رو بهشون میگیم اومیکرون و در واقع موجب نگرانی هستن، اما ابتلا با یک زیر شاخه اومیکرون در واقع ضمانت نمی‌کنه که شما با یک زیر شاخه دیگری از اومیکرون مبتلا نشید. یعنی افرادی که مثلا در همون آفریقای جنوبی با BA.1 که یک نوعی از اومیکرون هست مبتلا شدن، ما داریم می‌بینیم که این افراد مجدد با یک زیر شاخه دیگه BA.4 یا BA.5 اومیکرون هم مبتلا شدن و این نشون میده که به هر حال ایمنی با ابتلای قبلی ضمانت این رو نخواهد داد که افراد مجدد به بیماری مبتلا نشن. وضعیتی که ایران داره در واقع شرایط خاصی رو ایجاد کرده برای ایرانیان این هستش که ما دوز بوستر بسیار پایینی داریم، آمار دوز سوم گرفته همون بسیار پایین هست و یک روند نزولی داشته و خب طبعا این ایرانیان رو آسیب پذیر خواهد کرد به این موج احتمالی جدید اومیکرون.
چقدر این امکان وجود داره که این زیرسویه ها یا جهش های ویروسی بخواد خطرناکتر باشه؟ معمولا هرچی این ویروس ها پخش میشن ضعیفتر میشن، ولی آیا این امکان وجود داره که نوهای قوی ترش بیان؟
این یک باور رایجی هست که در واقع ویروس فکر میکنیم هر چقدر بیشتر به چرخه الزاماً قرار هستش که ضعفی پیدا بکنه در توانایی عفونت زایی، و این در واقع باید همینجا بگیم که این باور غلط هست و مشخصا در مورد ویروس کرونا جدید این گزارش صدق نمیکنه. ما قبل از اومیکرون سویه دلتا رو داشتیم، حتی آلفا دلتا رو داشتیم و سویه های دیگه مثل گاما یا بتا که بعضن یا سرعت پذیری بیشتر یا سرعت پذیری توأم با بالا بردن بستری مثل دلتا که در واقع سویه هایی بودن که جهشی یافته بودن و آمار بستری رو هم برای از هر یک بیمار بالا می بردن. پس این گونه نیست که فکر بکنیم قرار هست این زیر شاخه اومیکرون که خب تحقیقات اولیه نسبت به BA.1 نشون داده بود که آمار بستری نسبت به زیر شاخه های دیگه در واقع کرونا مثل دلتا کمتره قرار باشه صادق باشه. مشخصا راجع به BA.4 و 5 شواهدی هست که این سویه های زیر شاخه ها در واقع سرعت‌پذیری بیشتر و در واقع عفونت‌زایی بیشتری حتی دارن نسبت به سویه های اولیه اومیکرون مثل BA.1. برای همین این که در واقع ویروس جهش پیدا میکنه کار ویروس هست و در واقع چرخش گسترده‌تر بیماری خوب این شانس رو ایجاد میکنه که سویه های جدیدی شکل بگیره، ولی ما نباید روی این حساب باز کنیم که قرار هست ویروس به طور خود به خودی به سمت کشندگی کمتر بره. این گزاره نادقیق هست و الزاماً در مورد کووید هم صحیح نیست.
تا اینجا ولی نمودارها نشون میده که موارد ابتلا با اینکه کمی رفته بالا ولی در اصل بین المللی موارد مرگ و میر همونطور در همون سیر نزولی ثابت مونده و کاهش یافته. اکنون با توجه به واکسیناسیونی که در عرصه بین المللی بوده، حالا به طور کمابیش اگر نه به طور کامل، بیشتر موارد کرونا حالت تب، سرفه، اسهال و حالت تهوع اینها رو داره کمابیش شبیه آنفولانزا و سرماخوردگی و در واقع نوع خفیف. چقدر باید نگران بود یا اینکه چه انتظاری میشه داشت در شرایط کنونی نسبت به وضعیت جاری ویروس کرونا؟
بله، من مجددا نسبت به این موضوع و این گزاره که فکر میکنیم در واقع الزاماً افراد بعد از گرفتن دو دوز واکسن حتما در حاشیه هم هستن هشدار بدم. طبعا گرفتن دوزهای اصلی، دو دوز اولیه و دوز تقویتی مخصوصا راجع به اومیکرون بسیار حیاتی و مهم هست و ضرورت داره برای اوورد کاهش در واقع آمار بستری ها. اما ما در مثلا کشور آمریکا دیدیم که حالا پوشش واکسیناسیون خیلی بالایی هم نداشت به نسبت کشور دیگر اروپایی که در واقع موج اولی اومیکرون، موج قبلی اومیکرون در سنین مسن در آمریکا نسبت به موج دلتا بستری و فوت بیشتری داد و در واقع به خاطر این بود که سرعت‌پذیری بیشتر این سویه تونست افراد بیشتری رو آلوده بکنه و طبعا اون خودش در کل باعث شد که آمار فوت بالا بره. ما این تجربه جدیدی هم نیست که در واقع آمار فوت میدونیم همیشه با تأخیر سیر ابتلا رو پیروی میکنه. الان در بریتانیا به طور مثال درسته آمار ابتلا الان چند هفته از رو به افزایش گذاشته و ما الان داریم میبینیم آمار بستری ها هم داره اون رو تعقیب میکنه و طبعا انتظار داریم آمار فوت هم با یک میزان تأخیری همین رفتار رو دنبال بکنه. طبعا کمی با تأخیر خواهد بود و همونطور که خودتون هم گفتید اگر کشوری آمار واکسیناسیون مطلوبی داشته باشه، مخصوصا گرفتن دوز بوستر یا حتی دوز چهارم برای افرادی که نقص ایمنی دارن و در سنین بسیار بالا هستن، میتونه این نرخ رشد فوت رو خیلی روند کندتری بشه به نسبت کشورهایی که این آمار رو ندارن. مشخصا ایران همونطور که گفتم بسیار آمار پایینی داره نسبت به گرفتن دوز بوستر و این میتونه تهدیدآمیز باشه.
دکتر ماهان قفاری بود، در بریتانیا اپیدمیولوژیست یا ایمنی شناس. ابتلا به موارد کرونا، موارد ابتلا به کرونا افزایش یافته در تعدادی از کشورها آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش دادند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.